بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما در درس 99 سوره مبارکه تحریم آیه در حقیقت 10 تا 12 که قسمت سوم سوره مبارکه میشه و با این درس سوره مبارکه تحریم به پایان میرسه. این سه آیه‌ای که در اینجا داریم رو انشاءالله با دقت ببینیم. بحث بسیار مهم و قشنگی داره که برای شما عرض کنم که یه مقایسه خیلی قشنگی خداوند متعال دارن راجع به بانوان، با توجه به اینکه ما لازمه الگوسازی کنیم و در حقیقت برای بانوان بگیم که میتونیم بانوی خوب داشته باشیم، بانوی غیر خوب داشته باشیم. خداوند متعال در سوره تحریم مثل میزنه به دو گروه از بانوانی که در حقیقت چی بودن؟ اتفاقا هر دوشون هم در شرایط خیلی ویژه‌ای قرار داشتن و موقعیت خیلی خاصی داشتند و اینها، این دو گروه رو مثال میزنند و اینها. بنابراین این رو بایستی ما در حقیقت خوب با دقت ببینیم. چرا خوب و مثال میزنن؟ برای این که بگیم راه خوب شدن هست، ببینیم چجوری چرا اینا خوب بودن. بعدم مثال میزنن برای این که موضوع باشیم مثل اینا نباشیم. پس خوب رو برای این که مثلش بشیم، بعد رو برای این که مثلش نشیم. خیلی وقتا انسان این مسئله ادب از که آموختی؟ گفت از بیادبان. واقعا مسئله های چیز موارد بد خیلی بعض وقتا راهگشاتره. انسان عاقبت سوء خیلی ها رو که میبینه در حقیقت متوجه میشه که نباید اونجوری باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوحین و امرأة لوتین. زد خدا مثلی برای کسانی که کافر شدن، مصداق زنان کافر، یکی همسر نوح یکی هم همسر لوط. دو تا پیامبر، دو تا انسان شریف بزرگ. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. اینا تحت سرپرستی دو بنده از بندگان ما بودند. زن کلن تحت سرپرستی مرده، مرد قوام زنه، الرجال قوامون علی النساء. خدا هم اینجا تصریح میکنه دوتا بنده صالح ما سرپرستی این دوتا رو به عهده داشتند و اینا صالحین شایستن بودند. فخانتا هما، پس این خانتا، خانه، خانا، خانو، خانت، خانتا خوانه بوده دیگه، مثل قال، قالا، قالتا و خانتا در عقب مثنای مؤنث غایبه ماضیه. پس خیانت کردند آن دو زن هما، آن دو عبد صالح رو. کی بود عبد صالح؟ نوح و لوط. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا. فلم یغنیا، پس این دوتا زن به این دوتا پیغمبر دفع نکردن آن دو پیامبر از آن دو زن از عذاب خدا چیزی را، یعنی نتونستن اون را باز بدن از عذاب الهی. و قیلت خل النار مع الداخلین، و گفته شد به این زنان که ادخلا، ادخل، ادخلا، ادخلو، ادخلی، ادخلا. ادخلا مشترکه بین زن و مرد. حالا از کجا میفهمی این ادخلا زنه؟ گفتیم هیچ باش مشکل نداره. خب معلومه دیگه، مازلا به اون دوتا پیغمبر که نگفته داخل بشید، به این دوتا زنه گفته داخل بشید. پس مؤنث مخاطب. النارم الداخلین، وارد آتش بشید با داخل شوندگان. حالا یه مش آدم بس برن جهنم، شما هم همراه اونا به جهنم واصل بشید. خب این مال زنای بدش. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. اولین مثالی که برای الذین آمنو میزنه جالبه، نمیگه للاتی آمنا، برای زنایی که ایمان آوردند. میتونست یه جوری بگه برای زنای مؤمنه مثال بزنه، نه میگه برای انسانهایی که ایمان آوردند. یعنی این الگوی زنانه، درسته الگو زنه، ولی هیچ اختصاصی به زن چیه نداره. بالا هم همینطور بود، للذین کفرو، برای تمام که کفار، یعنی نماد کفرن اینا، حالا زن باشن فرق میکنه. مثال زد خدا برای کسانی که ایمان آوردند، امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. زن فرعون چی گفت؟ گفت پروردگارا بساز برای من به خانه‌ای در بهشت، و نجنی من فرعون و عملهی، و مرا نجات بده از دست فرعون و کارگزارانش. عمل یا کارش میتونیم بگیم اینجا، در کارا که انجام میده، همچون اراده جنس ده، کارهاش یا کارش. و نجنی من القوم الظالمین، و مرا از گروه ظالمان چکار کن؟ نجات بده. خب ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خب یکی امرأت فرعون، یکم و مریمه، مریم عطف به اون بالاست. خدا مثلی زد مریم را، مریم کی بوده؟ ابنت عمران، اون دختر چی؟ عمران، که کل در حقیقت بنی اسرائیل اصلی هستن، همشون آل عمران هستند. التي احصنت فرجها فنفخت فيه من روحنا. مریم کسی بود که فرج خودش رو نگاه داشت، پس ما دمیدیم در آن از روحمان، من روحنا، و صدقت به کلمات ربها و کتبهی، و مریم تصدیق کرد سخنان پروردگارش رو. حالا کلمات یعنی چی؟ و کتبهی و کتابهاش رو. چه فرقی بین کلمات و کتب وجود داره میگیم. و کانت من القانتین، و از فرمانبرداران فروتن بود. قانت به کسی که میگن با فروتنی فرمان میبره، قنوت هم همچی حالتیه و اینها. به هر حال خیلی مقایسه زیبا و قشنگیست و داستان زیبایی رو گفته. خانتا خیانت کردند آن دوتا، نشانش خونه بوده، مصدرش خیانته، خیانت کردن. خیانت در مقابل امانته، از رذایل اخلاق است. به کسی که در امانت تصرف ناحق میکنه میگن خائن. خواه موضوع امانت امر مادی باشه، مثل مالی که به امانت در اختیار کسی قرار میگیره، یا امری معنوی باشه، مثل پیمانی که با دیگری بسته میشه. ولی خیانت ها ماضی مصنق مؤنث دیگه، خیانت کرده همسران حضرت نوح و لوط علیهم السلام. این خیانت از نوع دوم معنوی، زیرا این دو زن با دشمنان اون پیامبران همکاری میکردن و اسرار خانه آنها را به دشمن میرساندن. حالا یه بحثی داریم که توضیح میدم که خیانت، اگه خیانتی در مورد زنان پیامبران یا ائمه رسیده چه جنسیه، اینو بیشتر توضیح میدم براتون. احسانت، نگه داشت، حفظ کرد. ایشش حسنه، یعنی دژ قلعه. احسانت فعل ماضی باب افعاله. احسن یحسن و احسان با صاد. احسان با سین یعنی چی؟ نیکی کردن. احسان با صاد یعنی چی؟ نگه داشتن، حفظ کردن. محسن با سین یعنی نیکوکار. محسن با صاد یعنی چی؟ محسنه، زنی که خودشو حفظ کرده، محسنه، حفظ شده. گوش داری؟ زنی که ازدواج میکنه محسنه یا محسنه میشه، چون خودشو در حسن یک همسری قرار داده و حریمش داره محافظت میشه. اینها خب قلعه را از اونجایی که قلعه صاحب خودش از آسیب حفظ میکنه، به این مناسبت احسان در مورد زن بهش میگن. قلعه رو گفتن از این جهت. زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف پاکدامن که خود را از بی‌عفتی حفظ می‌کنند یا تحت حمایت و سرپرستی مردان قرار دارند به کار برده میشه. احصنت. خب واژه بعدی که اینجا بس بهش توجه کنین نفخنا، دمیدیم. نفخ دمیدن و فوت کردنه. معنای واژه نفخ دمیدن هوا در داخل جسمی است به وسیله دهان یا وسیله دیگر، ولی اون رو به طور کنایه در تأثیر گذاشتن در چیزی، ببین تأثیر در چیزی هم بذاری، یا القای امر غیر محسوسی در آن چیز به کار میبرند. مقصود از عبارت فن نفخنا فیه من روحنا ایجاد روح در آدمی است، یعنی ارتباط دادن میان بدن و روح. همون بحث در واقع نفخ روحی که میگن دو اینو، این که در حال روح الله دمیده میشه در وجود انسان. قانتین، فرمان برداران فروتن. قنوت، فرمان برداری کردن، خضوع فروتنی کردن، هر دو با همه. در معنای قنوت برخی به جمع دو معنای قائلن. به عبارت دیگر قنوت یعنی فرمان برداری تو هم با خضوع فروتنی. قانتین جمع اسفائل، هم به معنای خضوع هم به معنای مداومت در راه اطاعت و بندگی تفسیر شده است. شاید نظر دیگه هم باشه، ولی نظر درست همینه. بذار همین خوب تو ذهنتون نگه دارید. قنوت فرمان برداری فروتنانه است، خاضعانه است. قانت هم کسیست که اینجوریه. واژه نجوه تکرار در قرآن 84 بار رو بررسی کردن. نجات جدا شدن و رهایی یافتن از چیزی رو میگن. مصدر سارسی مجرده، نجات یافتن، رها شدن از آنچه ناخوش و ناپسنده است. ادعوکم الی النجات. این واژه در اصل از نجوه با واو میاد، به معنی زمین بلندی است که نجوه، نجوه به زمین بلندی میگن که سیلگیر نباشه و هر کس با اون پناهنده بشه از خطر سیل نجات پیدا کنه. پس نجوه یه بلند باشه که سیل نگیرتش. اینا این واژه اومده در سلامت بودن از هر نوع رنجی به کار رفته. گویا سیل وقتی میاد همه میرن دیگه، از بین میرن دو اینا، هر کسی سیل نگیره او رو نجات پیدا میکنه. گویا در نجوه واقع شده، این چی؟ در یه مکان بلندی که سیل به اونجا راه پیدا نمیکنه. نجوا، این کلمه به چند صورت به کار رفته. یه وقت مصدر صورتی مجرده، به معنی راز گفتن و کسی محرمانه حرف زدن، یعلم سرهم و نجواهم. یه وقت مصدر به معنی اسم فاعلی از هم نجوا، نجوه نجوا کنندگانه. پس مصدر به معنی اسم فاعله. یعنی اسم مصدر به معنای سخن درگوشی و همچنین جلسات سری و مخفیانه. میشه بذارید ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. معمولا میگن انسان هرگاه بخواد چیزی، بخواد دیگری رو بر سخن خوش آگاه نشن، به نقطه میره که از دیگران چی جدا باشه. میخوام بگیم نجوا رو چرا گفتن نجوا؟ میره جدا میشه جای بلندی که چیز نباشه، مشرف باشه. یا از این نظر که این سخن در گوشیش یه جلسه رو باید دسترس دیگران نجات بخشید، لذا به اون نجوا گفتن. چه بره یه محل مستقلی برای خودش انتخاب کنه که نرسه به دست کسی، چه به نجات بدیم کلام رو از اینکه دست این اون بیفته و اینا. اگه نجوه بره باب تفعیل، نجا یونجی تنجیه. یادتون باشه هر ناقص واوی یا یایی که باب تفعیل بره مصدرش برای تفعیل است. خلا یو خلی تخلیه، جلا یو جلی تجلیه، صفا یو صفی تصفیه. نجا یو نجی تنجیه، مصدر رو تفعیله، به من نجات دادن. رب نجنی و اهلی مما یعملون. یعنی نجه، نجا یو نجی تنجیه، امراضی میشه نجه، نجیه نجات بده. نیم یعنی مرا، نون نون وقایه است، یم که من. خب اسم فاعل تنجیه منجی هست. انا منجوک، منجی، منجیانه، منجونه. چون منجون اضافه به کاف شده میشه منجوک. منجو اسفائل سیغ جامع در اصل منجون بوده که گفتیم. نجی صفت مشبهشه برای فعیل نجوا کننده که برای جمع مفرد هر دو یکسان به کار میره. خیلی جالبه. خلاصو نجی یا. ببین خلاصو جمعه، جمع مردس نجی یا اومده. یا قربنا هو نجی یا، این مفرده، او رو مقرب کردیم، اون یک مرد رو نجی یا. پس نجیان هم برای جمع به کار رفته هم برای چی؟ مفرد. این واژه هم میدونی نجی در اصل نجیف بوده، نجوست دیگه، برز فعیل. به دلیل اجتماع یا واو سکون، یا واو اومده به یا واو تبدیل شده و در هم ادغام شدند. نجیف میشه نجی، نجی ادغام میشند. نجا و انجا و انجا رو نگفته بالا، بس بگید شما. انجا کم فلان نجات داده. آره نجا یعنی نجات پیدا کرد. تنجیه رو گفته ولی انجا رو نگفته. ناجا رو هم به این گفت خوب بود. ناجا، ناجا یو ناجی، مناجات، مناجات یعنی با هم دیگه درگوش سفر. چهار کجا بود؟ نه تو مشتقات که گفته، تو بالا نگفته. بالا گفته، ناجا رو نگفته. یعنی اشاره کنیم خوبه. چطور نجار گفتیم انجا و ناجا و تناجا. یعنی اشاره کنیم خوبه. تناجا رازگویی کردن، تناجایی تو. که حالا اینا خوبه دیگه. مثلا منجون که لازمش که نونش افتاده حالا اینجا بود. خیلی خوب. واژه‌ام کار میکنیم. نکته های ترجمه هم که خیلی روشنه. روش دوم در ترجمه، ترجمه تحت لفظیه. معنی واژگان و دقایق دستوری در صورت و قالب مشابه زبان مبتدا انتقال پیدا میکنه. همون چیزی که دیگر گفتیم اینا. آره یه روش که تا حالا داشتیم اینجا توضیح داده، قشنگ میخونید یه وارد میشید، خیلی چیز نیست. خب ما تا حالا دو تا گفتار از گفتارهای سوره چی؟ سوره تحریم رو براتون گفتیم. سوره تحریم متوجه شد یه سوره خیلی زیبایی است، خصوصا برای خانواده ها. تفسیر این سوره رو برای کیا؟ برای بانوان زیاد بگید، برای خانواده ها. خوب مسلط شد از این سوره شروع کنید تفسیر قرآن بکنید و اینا. کار خوبیه، خیلی کار خوبیه. خب تعبیر با برای شما از خواهم که ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح، با این شروع شد. خب ماجرای همسران پیامبران خب واقعا عبرت آموزه. کسی شوهرش پیغمبره، نفس پیغمبری داره، داعیای پیامبر، تازه پیامبر اولوالعزم میسه حضرت چی؟ نوح. خب با اون عرض و طول تازه آدم میفهمه که چرا مثلا، حالا اقوال مختلفه که چند تا طرفدار داشته. توی یک طرف داره اگه مثلا حالا قرآن که میگه 950 سال پیغمبری کرده، حالا من همشه میخواد بگه عمر نو یقینا بیش از 900 سال بیشه پیغمبریش بوده، بیش از 1000 سال عمر داشته. بعضی ها مثلا خیلی تعداد طرفداراشو محدود میگیرن دو اینا. برای شما از کنم که اگه بگی 1300 سال پیغمبری که 13 تا هم طرفدار داشته، میشه هر 100 سال یه دونه. اگر بگید نه اصلا 130 نفر داشته فرض کن که معلوم نیست، میشه هر 10 سال یک نفر. این یه چیزها خیلی ما زیاد طرفدار برای حضرت نوح درست کردیم. هر 10 سال تبلیغ پیامبرانه یک طرفدار پیدا کرده. حالا حساب کنی تو همین شرایط همسرش هم چی بوده؟ مشکل داشته. بی خود نیست که اون پسر هم میره اونجوری میشه. آدم میتونه حدس بزنه که اون پسر هم که اونجوری سرکش شد و رفت و در حقیقت ملحق شد به دشمنان حضرت نو، این در حقیقت همچی مادری هم چی داشته. خیلی عبرت آموزه از این جهت که مادر خیلی خیلی مهمه. اینکه پدری چی اراده کنه، بهترین دستورام داشته باشه، بهترین کلام داشته باشه، بهترین نفوذم داشته باشه، اینکه بتونه نهایتاً چی کنه، مادر تو خونه رای دیگه ای بره و چیزی دیگه ای بخواد، یعنی چیزی هست که خود دشواره. البته همیشه اینجوری نیست. ما در چیزای ائمه داشتیم که مثلا بعضی وقتا همسرام ناخوب نبودن ولی فرزانش خوب اومدن. به هر حال ولی مادر نقش فوق‌العاده کلیدی و حساسی ایفا میکنه در تربیت و اینها. حالا این مثالی که خدا زده خیلی مثال عجیبی است، چون داستان پسر از نوح هم جای دیگه میاد مفصل که به هر حال انقدر از خدا میخواد و اینا نجاتش بده و اینا، خدا میگه این پسر تو اهل تو نیست، از اهل تو نیست، اهل تو کسی است که به تو معتقد باشه، پای تو وایسه. گوش دادید؟ یعنی اصلا بیرونش میکنه از نسبتش با حضرت نوح. اینجور در حقیقت قاطع. حالا این همسرش هم افشاگری بزرگی میکنه خدا در قرآن، در حقیقت دیگه رو میکنه دیگه، میتونست اینو پنهان کنه در تاریخ، گم بشه اصلا معلوم نشه همچی زنای بدی بودن. همچه این دوتا زن خوب، خب خوب یا معمولا میاد و مطرح میشه، ولی این افشاگری میکنه برای اینکه بگه زن دوتا پیغمبر ما انقدر چی شدن، بد بودند و اینجوری شدند و اینا. بنابراین این افشاگری قابل توجهی، خوب است دقت کرد درش. اینا ارتباط اونها با این دوتا پیغمبر سودی به حالشون نداشت. مثلا بگیم حالا رابطه اول پیغمبران شفاعتشون میکنن، پیغمبران شفاعت دارن، میگه فایده نداره. شفاعت از کی کنن؟ شفاعت باید زمینه داشته باشه، شفاعت باید چی داشته باشه؟ یه بستری داشته باشه برای تاثیرگذاری. چه شفاعت همینجوری بشه؟ نمیشه شفاعت. لذا فلم یغنیا انهما من الله شیئا، لم یغنی، این دو تا پیغمبر بی‌نزد کردن از اون دو تا، از اون دو تا همسرشون اینا تأثیر داشته باشه من الله، جانب خدا چیزی رو، یعنی در برابر عذاب الهی کمکش کردن تا اینا. و قطعا قیل گفته شده ادخلا النار مع الداخلین. ببینید ما ده ها آیه در قرآن کریم داریم مشابه این که نشون میده بهشت و جهنم همکنون موجود است. گفته شد، نه گفته خواهد شد، گفته شد بهشون ادخلا، همیران داخل شید، ادخلا النار مع الداخلین. گوش دارید؟ نشون میده بهشت و جهنم موجوده که به اینا گفته میشه اینجوری، و آیات فراوان دیگه هم داریم اینا دلالت بر وجود بهشت. به این ترتیب این دوتا همسر در ماجرای افشای اسرار و آزاری که به پیامبران داشتن اینا هشدار میدن که گمان نکنن که همسر پیغمبر بودن مانع کیفر اونها میشه. نه خیر، به خاطر خیانت خاندان نبوت قطع میشه و گرفتار عذاب الهی میشن دو اینا. هشدار برای تمام چی؟ مؤمنین در تمام قشرا که پیوندهای خودشون رو با اولیای خدا در صورت گناه و عصیان میتونن قطع کنن و مانع عذابشون نمیشه. برای شما میتونید به دروغ بودن بعضی از این حرفایی که طرف تا خرخره توی گناه باشه و یقینا اهل بهشت بشه، با یک مثلا برای شما عرض کنم که یک کار خیلی دم دستی، اینا امکان نداره اینا. پس همه قرآن آدم تکذیب کنه، پس بگیم دروغ اینا دیگه. اگه بخواد اون نقل هایی که گفتن اینا راست باشه، شاید بخش عظیم قرآن روایات با قرآن محک زده میشه، به قرآن عرضه میشه، اگه قرآن تصدیقش کرد قابل قبوله. چطور در قرآن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی حساب کشی بسیار ریز و ظریفه. بله شفاعت هم هست، یقینا هست، قطعا خدا آمرز ان ربی لغفور رحیم، حتما اینجوریه، آمرزش هست، چی هست چی هست چی هست، اینا یقینا بدون شک هست. تو هر مرتبه میتونه اتفاق بیفته، تو هر مرتبه میتونه اتفاق بیفته. اما اینطور نیستش که انسان با یه کاره برای شما از کن که با یه عمل خیلی ساده بیاد برای شما از کن که تمام این سالها رباخاریش چی بشه، این هم حق الناسی که از مردم ضایع کرده اینا همه تموم بشه و اینا. حالا حق الله مال خود خداست، خدا خودش بدونی چی رو برخورد کنه، شاید بگذره. آدم واقعا نمیدونه خدا اونقدر واسع المغفره هستش که حق الله ها رو یه جوری خودش که اون زیاد کنه اینا. ولی در همین روایات صحیح و سند و دقیق ما داریم حتی شهید که عالی ترین مرتبه عبور از این عالمه و خدا به برکت اون عظمتی که شهید میآفرینه واقعا هم جایگاهشو بالا میده، هم همه چیزو داره اون بخشه، میگه شهید همه چیزش بخشیده میشه الا دین، جز دینش. این حق الناس روز بدن، حق الناس شوخی نداره که. حالی خلاص خدا واسطه میشه، ولی به هر حال حساب کتابش هست. حق الناس هم یکی در مال مردمه، یکی در عرض مردمه، یکی هم در جان مردمه. سه تا حوزه داره حق الناس، هر حوزه ایش هم هزاران مستاق داره، اون که بهش مبتلا شده باشی. اینا بسه ساده و سبک و آسونی نیست. روشن شد چی گفتیم؟ بنابراین ما بایستی در حقیقت خیلی حساب شده توی این قسم با این نگاه اصولی وارد بشیم اینا. حالا راجع به این که اسم همسر حضرت نوح چی بوده، میگن والهه بوده، که اخیراً روی چیزا میذارن، روی بعضی دخترها والهه میذارن، شیطون پرستا برش رو بنازکنن. بعضی گفتن اسم همسر لوط هم والعه بوده با عین، با هه بوده. بعضی گفتن برعکسه، بعضی گفتن نه، نام همسر نو والعه بوده، همسر لوط هم والهه یا واهله بوده، اینو گفتن. حتی بعضی هم گفتن که همسر نو واغله بوده، واغله یا والغه، اینم اومده همسر نوح رو. به هر حال اسمای مختلفی گفتن براش، والهه و والغه و غ با غین و با قاف. اسمش مهم نیست، آدم خبیثی بودن دیگه، آدم اهل جنگ. تصریح میکنه قرآن که اینا همین الان تو جهنمن، قیل ادخلا الناره، اینا رفتن الان جهنم دارن، معذب میشن تو اینا. اسمشون هم نجسته دیگه، ولی خوبه بذارید آدم توجه کنه که مواظب باشید والهه و والعه نشید، والغه نشید. آه این دوتا دیگه، آه اینا آیات چند بس کنید. خب حالا اینا چه کار خلافی انجام داده بودن؟ میشه بگید آقا چجوری بوده؟ خیلی واضح میشه صریح گفت که کار اصلی خلاف اینها قطعا خلافهای از نوع خلافهای منافی عفت نبوده، چون روایتی سریع داریم از پیامبر فرمود ما بغت امرأت و نبیین قطو، بغت با غین، ما بغت یعنی هیچ منافی عفت مرتکب نشده است. همسر پیغمبری هرگز، قطو تو جمله منفی یعنی هرگز، اون فقط خودمونه، هرگز منافی عفت مرتکب نشده. بنابراین شما خیلی سریع میتونید چیز کنید که عملی که موجب شد اینها به جهنم واصل شن و اینجور ضرور مسئله در حقیقت چی باشن؟ بله در حقیقت برای نمادهای زنان در حقیقت گناهکاری که استحقاق جهنم رفتن رو پیدا کردن، این همین فتنه گری ها و دو به هم زنی ها و فلان. آخه ما یه سری خانوما داریم فکر میکنن عمل خلاف فقط چیه؟ فقط عمل منافی عفت هست و زنی اگر دیگه از این جهت پاک بود و هیچ نوع خلافی نداشت و حجابش رعایت کنه جلو نامحرم و بعدم هیچ کار خلافی نکنه باشه نامحرم سوالی چی نکنه، دیگه تمام دیگه اهل بهشته. در حالی که نه، این حتما این کار خوبیه و حتما یکی از شرایط نجاته، ولی منحصر در اون است. ممکنه کسی اون رو رعایت کرده باشه و تای جهنم هم جاش بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خلافای خیلی سنگین‌تر از اون وجود داره اینا. لذا تعبیری که در روایات آخر تعبیر مکرر آمده که چی؟ که فرمود برای شما از کنم که غیبت کردن از 70 بار زنا با محارم در کعبه بدتره. این دیگه اونو میخواد چیکار کنه؟ یا اصلا لغلق زبونشی با چیکار کنه؟ شیرین و راحت متوسط غیبتش در روز بین 10 تا 20 تا غیبت های سنگینش، عادیش که هیچ، با چش غیبت میکنه، با نمیدونم زبون بالا پایین، اصلا با ابرو، با هزار جور غیبت های اشاری، غیبت های تصریحی، غیبت های سکوتی، غیبت اقسام داره غیبت دیگه، همه رو داره انجام میده. آره، برای شما از کنم که لذا خیانت یه حقیقتیه که در مقابل عهد و امانته. بشتاری دیگه امانتی که خدا بهشون داده بوده، در قدر مثلا رازداری مهمترین چیزه. اینا مشکل اصلیشون رازداری نبوده، اسرار پیغمبر به دشمنان پیغمبر خدا میگفته. خب دیگه بدتری گناه دیگه، استحقاق جهنم پیدا کرده. به هر حال پس خیلی مراقب بود و مواظب بود و اینا. هیچ کی نهد خودشو مسئول بدونه از این که دیدی میگه در سال یه 10 روز عزاداری کنیم و اینا، دیگه برو طول سال تو صفا باشه اینا. اخیرا من کلیپایی دیدم تازگی ها که تو دست این دختر پسرای جوان مبتذل توسط روحانی سیدی داره در قم گفته میشه و اینها، همراه با موسیقی و آهنگ و اینا، کلیپا میلیونی داره تکثیر میشه. آقای آمیر برای شما از کنم بسیار بسیار حرفای خطرناک و 100% ضد دین توشه. یعنی امیدهایی چیز میشه که خیلی ظاهرش خوش و خیلی قشنگ و جذاب و برای جذب دینی ارائه میشه که با تمام فحشا و فسادی که الان چیزه قابل جمعه و امیدی داده میشه که حتما امید چیز خوبیه، ولی به چه قیمت، تو چه حوزه‌ای، با چه ویژگی‌هایی، در چه حیطه‌ای. اینا خیلی مهمه برای شما. اینا رو بس مواظب باشیم که به هر حال دینای عجیب و غریب آخر زمان مد میشه، یکیش در حال مستاقش همینه. خب این تموم شد، این دوتا فعلا در این حد که بدونیم. اما میریم سراغ ضرب الله مثل الذین آمنو، کسایی که بنابردن امرأت فرعون. خب امرأت فرعون چی بوده؟ از قالت رب ان ابنی، دوستان مستحضرن که آسی همسر فرعون بوده، پدرش هم اسمش مزاحم بوده. اسمیه شاید عربی هم نباشه این اسم، با رزه و خی جیمی، چون در روایت اومده آسیه بنت مزاحم امرأت و فرعون، تو روایت دقیقا اینه. اون جز اون 4 زن برتر عالم وجود در بهشت اینه. خب از بیرون یه لحظه گوش کنید من بگم چی بوده. ببینید آسیه خب زن اول فرعون بود و همسر اصلیش هم بوده. فرعون هم وقتی هم در حقیقت اون قصه حضرت موسی رو که دارید دیگه، اومد و در حقیقت اومد توی اون جعبه و گرفتن از آب و آوردن بزرگ کردن. تو مادر حضرت موسی که یوکا بود بوده، چیکاره بوده تو دستگاه فرعون؟ ها؟ زن خادمی بوده اونجا، خانم بوده اونجا، رفت آمد داشته و در اون دستگاه و اینا بوده و اینا. حالا از به نقل هایی که داریم و اینا، خدا وقتی میخواد یکی رو براندازی کنه و چی کنه و اینا، برای شما عرض کنم که ظاهراً حتی نطفه موسی علی نبی نوادی علیه السلام تو خود خانه فرعون هم منعقد شده بوده. حالا اینا داره قصه ای داره جای خودش و اینا، یعنی همه چی تو همون خانه خودش اتفاق میفته. و پیشگوها اومده بودن، پیشگویی کردن که پسری از اینها در حقیقت میاد و بساط رو به هم بریزه، که اون داستان پسرکشی با اون عرض و طولش چیه شکل میگیره و اینها. حالا نگو در خانه خودش داره فرزند پسری منعقد میشه، همون میاد اونجا هم بزرگ میشه. فرعون خودش بزرگ کرد موسی رو دیگه، دست کسی نداد که، آورد و بزرگش کردن دیگه. آسیه هم که اول خوب نبود که، آسیه زن فرعون بود، واقعا زنش بود. حالا انشاءالله فیلمش داره ساخته میشه، میبینید شما فیلم خیلی عظیمتر از یوسفه، 2-3 برابر یوسف و اینها، سریال عظیمیست ناموسا. نهیدید ها قسمتش هست؟ نهیدید. برای شما ارز کنم که اینا خیلی مفصل اونجا میاد و اینا میشه. بعد در حقیقت این معجزات و عظمت و حقانیت موسی رو که میبینه بهش مؤمن میشه، بهش مؤمن میشه. آسیه، آسیه زنی بوده منطقی معقول فهمیده، درسته تو دستگاه فرعون بوده، ولی یه زن در حقیقت مؤمن میشه بعد این معجزات موسی رو میبینه. معلوم میشه زنی بوده حقبین و حقگرا. دزایی نیستش که یه خانواده ضد انقلاب پست و پرت و نمیدونم حرامخوار و اینا دختر خوب از توش در دارید. اصلا یه جوری نیست، ممکنه دختری در بیاد به مراتب بهتر هستید، کافی اون روی حقیقی رو گل کنه و توجه کنه و مسیری دیگه رو انتخاب کنه و اینا. زیادن الان این همه تو غرب لابلای اون همه پدر مادرهای بدکار و نمیدونم اهل شراب اهل همه چی، دخترها به خوبی در میان اهل حجاب میشن، مسلمان میشن، شیعه میشن، اینا راسته، اینا واقعیه، اینا میتونه اتفاق بیفته، مشکل نداره. بنابراین خب تو اون بساط میاد ایمان میاره. فرعون وقتی میفهمه خیلی مدارا میکنه که بلکه آسیه دست برداره بیاد، چون آبروش بوده و حال زن شاهه تو در مطرح همه جا و اینا. برحال بعد از لطای و لطی موفق نمیشه و اینها، مجبور میشه فرعون که آسیه رو شکنجه های متعدد بده میده. در یک صحنه پایانی که شکنجه آخر رو میده و او رو در حقیقت شهیدش میکنه، برای شما از کن که میگن میاد در حالا ملع عام بوده در یه وضعیتی که برحال میخواسته تنبیه کنه و به همه هم اعلام کنه، میاد دست و پاشو با میخ به تختهای بزرگ میزنند و اینا، میذارش با اون وضعیت اسفبار زیر برق آفتاب. آفتابهای مصر هم بس برید ببینید و اینه که سوزنده ترین آفتابهای صحرایی جهانه. بسیار انشاءالله برید چیزی ببینید اهرام مصر رو چقدر عظمت داره، چقدر زیباست. همونجا تو منطقه بوده دیگه قاعدتاً، چون مرکز حکومت فراعنه همونجا بود. خب با اون فشار و با اون چی و اینها در سخت‌ترین شرایط اینا در حقیقت قرار میگیرند و اینها. بعد سنگ مهیب و سنگینی رو هم اعلام میکنه که چی؟ پرتاب کنن رو سینش و در حقیقت با او بکشنش. در حقیقت سنگسار کنه، نه سنگ این سنگای ریز بزنن بکشنش، با یه سنگ مهیبی. سنگا اونجا میشالا میرید میبینید و اینا، حالا نمیدونم از اون سنگا بوده یا نبوده و اینها، حداقل یه 200 آدم میخواد یه دونه شتکون بده. شما سنگای چه دیگه ببینید، قطعات سنگی وجود داره، سنگای بسیار بسیار سفت و مقاوم، بسیار مقاوم و بسیار سنگین و قول. مشت اینا هم رو هم چیده شده، اهرام باش درست شده، حالا تو منطقه بوده از جای دیگه آوردن، بس دیگه است اینا. خب بدترین نوع شکنجه در حق او اعمال شده فلان. جالبه در روایات در نقلهای تاریخی، خوب گوش کنید، نیمده یه بار آسیه از خدا خواسته باشه، اول حق طلاق خواسته باشه از فرعون، بخواد طلاق بگیره ازش، نداریم ما هیچ وقت. صف وایساد، صف وایساد. بدترین تو اینا رو فرعون بهش کرد، بدترین شکنجه رو در حقش اعمال کرد، صف وایساد و تو اونجا دستکارم ترک نکرد، وایسد تو هم دستگاه ظلم مقاومت کرد. خودش شده بود عامل چیزی دیگه، عامل حضرت موسی دیگه، اذیت میشد، خیلی آزار اذیت میدید، ولی وایسده بود استقامت میکرد و اینه. در آخرین لحظات هم که دیگه اون سنگین ترین چیز آمد، اول از خدا دو چیز خواسته. یک، خدایا یه خانه در بهشت برای من مقرر کن، ابن لی بیتن چی؟ فل جنته. بعدش هم گفته که البته نه جنیمن فرعون و عمله و نه جنیمن القوم الظالمین، از فرعون اول به این گروه ظالمان منو نجات بده، منو نجات بده. یعنی این تو مراحل پایانی که دیگه داشته دیگه چی میشده، در حقیقت چیکار کرده؟ از خدا این دوتا درخواست رو میکنه. اول جایگاهی ویژه خودش در بهشت درخواست میکنه، نه اینکه بگه از دست فرعون نجات بده کجا برم چیکار، اول میگه جامو در بهشت مقرر کن برام، بعد از اطمینان از اون حالا من از دست اینه دیگه نجات بده. که این رو میگن زیر اون شکنجه ها گفته بوده، آخر لحظه که داشته دیگه میرفته این رو در حقیقت گفته. لذا چیز عجیبیه در روایات شریف ما وارد شده که اگر کسی بدخلقی همسرش مقاومت کنه، استقامت ببرزه و هر چی او بکنه و بگه و بزنه و اینا هیچی نگه و وایس کیان زندگیشو حفظ کنه و بحث بینم طلاق و نم جدایی اینا رو مطرح نکنه و استقامت کنه، خداوند متعال با آسیه محشورش میکنه. آسیه که جز اون چهار زن اول عالم وجوده که با انبیا محشورن، اینا با اولیاء الهی محشورن. خب چون آسیه کنار حضرت مریم و حضرت فاطمه زهرا و حضرت خدیجه سلام الله علیهن است، خب بنابراین میدونی چی میخواه بگه؟ میخواه بگه خانم همسر شما که از فرعون خبیستر و ظالمتر و کثیفتر که نیست، همسر شما بدخلقتر و ستمگرتر از فرعون نیست. اگه تو یه روز جای آسیه بودی چی کار میکردی؟ آسیه عمر به خاطر ایمانش به پای فرعون ایستاد، استقامت کرد و مسیر رو ترک نکرد. تا با اون شکل فجیع شکنجه شد و کشته شد و شهید شد. تو بیا در مقابل همسری که فوقش یه ذره بدخلقیایی داره، خورده به تو ظلمای جزئی میکنه، یه خورده فلان میکنه که در مقایسه با فرعون ممکنه 1 به 1000 هم نباشه. بیا 1% 1000 آسیه تحمل کن، من اجر آسیه بهت میدم. بیا تحمل کن، بیا وایسا و زندگی تو از هم نپاشون. آسیه وقتی شکنجه شد و از این عالم رفت و شهید شد، همسر فرعون بوده، نه که یه زنی بوده که قدیما همسر فرعون بوده، جدا شده بوده، رفته میشه موسی، بعد میگیرنش و محاکمش میکنند و اعدامش میکنند. اینجوری نبوده، نه، همسر فرعون بوده وقتی کشته میشه توسط فرعون. فرعون همسر خودش رو شهید میکنه، بس معلوم میشه مقاومت کرده تو دستگاه، وایساده، نه که ببرو بزن و برو و فلان و اینا. تو اجر و مقام میخوای، جایگاه میخوای، وایس استقامت کن، بازیگری نکن، چه کاریه؟ روشنه چی میگم؟ بسیار نکته کلیدیه ها، خیلی نکته اساسیه. لذا فرمود افضل النساء اهل الجنه، برترین زنان اهل بهشت، خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم، و مریم بنت عمران، و آسیه بنت مزاحم، امراه فرعون، همسر فرعون، این 4 تا که اینم داره جای خودش نکته جالبی دیگه هم داره که برای شما عرض کنم. یکی از چیزهایی که دوباره خیلی عبرت ها داره، بیش از 100 خورده عبرت داره قصه آسیه، یعنی واردش بشین، اون کاخ و عظمت و جلال دیری، بعضی ها دوز در گیرشون میاد دیگه خودشون رو میبازند و اینا، به خاطر از دست دادن امکاناتشون حاضرن 1000 جور لجنکاری کنند و اینا. خانم های دیدی خیلی متعین خوبن، وارد یه خانواده پولدار میشن، اون خانواده یه سر اقتضاعات داره، همراه میشن، ماشین آنچنانی سوار میشن و یه خورده امکانات مادی فلان و اینا، نه دینی یادشون میره، اصل هویت خودشون هم فراموش میکنن، میفتن به هرزگریا و ولگریا و چی و چی و چی. اینا درسه. در اوج بهرمندی از دیگه فرائن اون زمان، دیگه هر چی شما فکر کنی از امکانات در اختیارشون بوده و اینا، آسیه قطعا بهرمند بوده اون زمان، ولی یک ذره نه در ایمان و نه در پاک بودنش، نه در درست رفتن مسیر و اینا، مطلقا مطلقا. بنابراین خیلی میتونه برای ما الگو باشه که در واقع زنان ما امروز یا امکانات چشنه بگیره و اصل حق رو یادشون بره و مسیر رو گم کنند و اینا. همون که اون رفاهیات او رو از در راه به در نکرد، این شکنجه و فشارهای سنگینی هم که او رو جدا نکرد، نگه من دیگه بسامه، من دیگه میرم گوشه برای خودم، قطعا آسیه میتونسته این کار کنه، چه بسا فرعون هم بعدش نمیمد یه جیری ول کنه و یه گوشه، نه، محکم بایسته دود تا مجبور شد فرعون رو بگوشتش. گوش دادی؟ و اون وضع فجی و اینا. بازم احتمال نمیداده که او در چیز بشه، فکر میگرده که بیاد اونجوری شکنجش بده و تو اون شرط دشوار این آخرین لحظه چیکار کنه، ببره زنه دیگه، شکنجش بکنه میبره دیگه، مردای بزرگش میبرن، بازم نبرید. این میشه الگو، این میشه تاریخ ساز، این زنی میشه که در تاریخ نمونه میشه و اینا. بله، لذا شایستگی مجاور بعض زهرا رو پیدا میکنه، چون دقیقا شرایطی به مراتب دشوارتر بعض زهرا بوده، سلام الله علیها. ندارید تهمت هایی که به حضرت مریم زدند، اون دشواری هایی که حضرت مریم تحمل کرد و اینا، اونم کمتر از اینا نبوده، اونم دوباره تحملی سخت بوده و تحمل کرد. خدیجه با اون شرایط بسیار دشوار و پیچیده صدر اسلام، زنی که برای خودش بروبیایی داشت، به زنب کوبی داشت، کاروانهای تجاری عظیم داشت، بیاد اون همه جاه و جلال و پول و ثروت و امکانات رو بریزه به پای یک جوانی که ادعای پیامبری داره میکنه، عالم و آدم دارن ناسزا بهش میگن، اول آخرش رو دارن میکوبن، در خیلی بزرگی میخواد، خیلی بزرگی میخواد. شما یه علنگو گیرید میاد، کلی مکافات دارید، رای حق سریع گیرید بخواد در راش از هزینه کنی، کلی دستپات میلرزه، آخرش هم نمیدی، آخرش هم نمیدی. بیایی مثلا ثروت انبوهی رو چیز کنی، کاروانهای تجاریت رو به نفع پیامبر در حقیقت مسیرش عوض کنی، بیاری این راه چی کنی، بدی تو این راه مصرف بشه، بدنامی بخری برای خودت اون شرایطی که این بوده. یه زن خوشنام برو بیا و تاجر و موقعیت دار، میاد در کنار پیامبری که تازه دایه پیامبری کرده، هنوز کسی نمیشناسش، در اوج دعوت‌های مخفیانه است، در اوج در حقیقت دشواری‌های صدر اسلامه، میاد در کنار او واقع میشه. او جاه و موقعیت‌های چیزی از دست میده، خیلی سخت‌تر از پوله، ماله، اونا رو همه رو به نفع پیامبر میده. خیلی مهمه ایناست که در حقیقت میره میشه جزء اون چارتای اول عالم وجود. اینا الگو هن دیگه، هر کدومشون نگاه کنید، هر چارتاشون کامل تمام ویژگی هاشون بشین رو ورق بنویسید، 100 تا 200 تا 300 تا ویژگی میشه. این الگوهای تمام عیارن هر کدومشون، ولی چارتاشون با هم هر کدوم تو بعدی از ابعاد وجودی میتونن در دنیای ما برای ما چیان الگو ساز باشن و مطرح باشن و در حقیقت الهام بخش. روشنه؟ آیه چیزایی داره روشن میشه. لذا دومین شخصیتی که مطرح میشه به عنوان زن با ایمان، در حقیقت مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، مدمیدیم درش اینا. بعد صدقت به کلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین. از نظر ایمانم فوق العاده اعلی بوده حضرت مریم، تمام کتاب آسمانی قبول داشته، اوامر الهی مؤمن بوده، مطیع محض حضرت حق بوده. اینجا داره صدقت به کلمات ربا و کتبهی. بعضی گفتن کلمات مراد کتب هم کتاب آسمانی بوده، کلمات سخنهای غیر وحی بوده، اونا که یاد داشته که تو کتب آسمانی بوده، کتب بوده، سری صحبت هم بوده بین خودشون و اینها که جنبه وحی نداشته، مثلا جبرئیل اون واسطه در رساندن بهش میرسونده و اینها، اونا رو هم چیکار داشته؟ اونا رو هم تصدیق میکرده. این نبوده مثلا بگه اینا مثلا تصوراتی فلانه، نه. برای شما عرض کنم که اینا هم جای خودش در حقیقت همه رو تصدیق میکرده. و حضرت مریم هم یکی از چیزاییست که واقعا تعبیر صدیقه براش شد، لذا صدقت که میگه مظهر صدق و راستی و درستی به معنی مطلقش از مریمه، در پاکی و طهارت، صدق گفتاری، صدق رفتاری، صدق اعتقادی، صدق باطنی، صدق ظاهری، اصلا صدق محض بوده، لذا بهش گفتن صدیقه. صدیقه اطلاق میشه بر کسی که بتونه در حقیقت یک جامعیتی در صدق داشته باشه اینا. لذا خدا روح الله رو که اضافه تشریفیه داره مثل بیت الله و اینها در قدرش اضافه میکنه اینها، و در حقیقت به عنوان برترین، یکی از برترین زنان عالم وجود حضرت مریم. حضرت مریم خیلی ناشناخته است، حتی خیلی مقرب و خیلی محبوب در میان مسیحیان، منتها این داستانی که در قرآن کریم اومده، خصوصا داستان تولد حضرت عیسی و کیفیتش، این درمان در کتاب آسمانی به تفصیل قرآن نیست، لذا فیلم حضرت مریم بر این اساس اومد طراحی شد و ساخته شد، چه این منابع جدی است. حجم وسیعی از مسیحیان بعد از دیدن فیلم مریم مقدس چی شدن؟ مسلمان شدن. این وسیع در جهان و کار خیلی خیلی زیبا و هنری و قشنگیه و بتونید توی این زمین ها کار کنید، کاری انجام بدید و اینا خیلی خوبه. به هر حال تأثیرم داره. شما 3000 بارم به قول مقام معظم رهبری سوره مریم رو بخونید و تفسیرش هم 100 بار گفته باشید، فیلمش که میبینید یه تأثیر دیگه روتون داره و بسیار شگفت انگیزه. این به خاطر تأثیرگذاری هنره و خوبه که این قصه های فراوانی که در قرآن و در لسان اهل بیت اومده در روایت و اینا، اینا بیاد در قالب زیباترین فیلم های کوتاه، متوسط، بلند، سریال ساخته بشه و ارائه بشه. و چقدر ما عقب مونده ایم از این جهت اینا. حساب کنید بودجه های سنگین، میلیارد میلیارد پول همین صدا سیمای بیت المال خرج مزخرفترین فیلم ها میشه و صبح تا شب هم پخش میشه. اینا دارید؟ بعد از انقلاب، فیلم های قرآنی که ما ساختیم تعدادش 10 تا دونه بیشتر نمیشه. حالا چند تا دونهشون صدا سیما کمک کرده، بقیه‌ش هم بیرونیا کمک کرده، خودشون ساختن. اینا مثلا ملک سلیمان ربطی به اونجا نداره. خیلی از فیلم‌ها اصلا ربطی به صدا سیما هم نداره. چند تا دونهش در حقیقت توسط اینجا. درسته بجا کم محدودیتی وجود داره، ولی اگه با یه عنایتی سرمایه‌گذاری بشه و اینها، در حقیقت میشه اتفاقات در حد عظیمی رو راهبری کرد. و جالب اینه که پربیننده ترین پردرآمدترین فیلم های بعد از انقلاب چند تا فیلم قرآنیه، از مریم مقدس گرفته، مردان آنجلوس اصحاب کهف گرفته، ملک سلیمان گرفته، یوسف پیامبر گرفته. مثلا یوسف و مردم در خارج از ایران بیش از 10 بار دیدند. هر بار که دوباره میزن دوباره میبیننش، اینقدر براشون جذابه، اینقدر خواستنی. بله ها مختار خود مختار. خب بهرحال مثلا این حال رو مختار، مثلا حال قرآنی، اونم فیلم درقت تو ابعاد تاریخی و درقت ابعاد چیز خیلی ارزشمنده. به نظر میرسه باید سرمایه‌گذاری بیشتر صورت بگیره. متوجهید؟ ما که دیدیم اینقدر تاثیرگذار، ما که دیدیم اینقدر چی بود، هم نظام بایستی به صدا و سیما توجه بیشتری کنه و بودجه مناسبتری در اختیار بذاره، همین که یه خورده دور و بر این کارهای متفرقه و اینا رو جمع کنن بذارن رو کارهای اساسی، بذارن رو فیلمایی که میتونه تاثیرگذارتر باشه و در حد وسیع‌تر چیکار کنه، تو تربیت روحی مردم کمک کنه و شناخت قوی‌تری نسبت به حقایق ناب قرآنی و اطرتی رو فراهم کنه. این خیلی مهمه. بنظر دارید؟ خب بریم سراغ بحث بعدمون که یه روایتی از پیامبره. قال رسول الله، که همین خوندم براتون دیگه، آره، افضل النساء اهل الجنه، که دیگه نار میبینید در بحث زبان و قرآن هم مفعول و معنا رو گفته. یه اشاره کنیم از رضای خدا. بابا من باشید یه لحظه ببینید، مفعول یعنی انجام شده، مفاعیل هم جمعشه، یعنی چیزی که انجام شده. گاهی شما یه چیزی داره انجام میدی که این همراه با کسیه، مثلا میخوای بری مسافرت، اصلا خوشت نمیاد تنها بری، میخوای با کسی بری مسافرت. فرض کنید شما میخوای مسافرت کنی با، فرض کنید که علی آقا، یه وقتی میخوای گزارش کنی که من مسافرت کردم، علی هم مسافرت کرد، سافر تو و علی جان، من مسافرت کردم، علی هم مسافرت کرد، با هم بودید، با هم نبودید، چی بود، از کاری نداری، این سفر اونم سفری. یه وقتی میگی نه، من مسافرت کردم با علی، یعنی با هم رفتیم سفر، میگم سافر تو و علیان، مسافرت کردم من و علیان، و یعنی با علیان هم میشه مفعول و مع منصوب میشه علامت نفسی اون فتح هست. میگن این مفعول و معه، یعنی انجام شده کار، کار چیه؟ سفر. معهو مفعول و معه یعنی با او، مسافرت من انجام شده معهو با او، با او که یعنی علی، پس علی میشه مفعول و معه، یعنی کار انجام شد با او. میخوام میگه مفعول و معه رو اصطلاحش یاد بگیرید، انجام شده با او. شما الان دارید میرید شمال، چند تا راه داره، فرض کن یکی از راهش از جاده بیرید که پر کوهه، میگم سافر تو والجبله، مسافرت کردم با کوه، این تمام طول راه هم چی بود؟ کوه بود، با کوه سفر کردم، این تو کوه بود اصلا، این الجبله میشه مفعول و معه. برای شما عرض کنم که نگاه کنید، مفعول و معه اسم منصوب است که پس از واو به معنی معه، واو معیت بهش میگن. سافر تو و سعیدن، و سعید مسافرت کردم، گاهی عامل مفعول و معه هست میشه، در صورتی که مفعول و معه واقع شود پس از، یک ما استفهامیه میتونه عاملش هست بشه، یعنی عاملش یعنی چیه؟ اون فعلش. ما انتو الخطابه، تو رو با سخنرانی چه کار؟ مثلا یه آدمی سخنرانی بلد نیست میاد سخنرانی میخواد بکنه، آبرو خودش و جمع و همه رو با هم میبره. یا ما انتو الخطابه، تو رو به سخنرانی چطور؟ چیکار داری سخنرانی؟ اینجا ما استفهامی است. اینجا الخطابه مفعول است منصوب شده. کیفه استفهامی هم همینطور. کیفه انتو النح، با نحو چطوری؟ این چطوری با نخ؟ خوش میگذره مثلا درس ها سختیاش آسانیاش چجوری میشه و اینا. کیف انت و نحوه، نحوه مفعول ما است. الخطاب النهر مفعول منصوب هستن، عامل هر دوم هست شده. حالا چی بوده؟ بحث جالبی جای خودش داره و اینا. پس میتونه فعل در حد مفعول من عاملش میشه که نصب شده حذف بشه، بعد از ما استفهامی و کیف استفهامی میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.